بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. القول فی الحد و فیه مقامان، الاول فی اقسامه. للحد اقسامان، الاول القتل، فیجب علی من زنا بذات محرم للنسب کالام والبنت والاخت و شبهها، ولا یلحق ذات محرم للرضاء بالنسب علی الاحوت لو لم یکن الاقوا. و هل تلحق الام والبنت و نحوهما من الزنا به شرعیه منها فیه ترددون و الاهوت و عدم الالحاق و الاهوت و عدم الالحاق المحارم السببیه کبنت زوجته و امها بالنسبیه. نعم الاقوا الحاق و امرأت الابه بها فیقتل بالزنا بها. این فصل از مباحث و مطالب در رابطه با اقسام حد است. زنا چند نوع حد دارد، حد او نوع واحد نیست، به حسب موارد فرق می کند. گاهی حد قتل است، گاهی حد جلد است، گاهی حد زنا رجم است، گاهی هم جلد است و هم رجم است. خب بله، نمیخوایم بگیم در نوع حد، بله همش حده ولی در نوع حد. گاهی جلد و قتل است، هر دو تاشه، لذا یکی یکی موارد رو باید ذکر بکنیم، استدلال ها را بیان کنیم تا ببینیم مطلب به کجا ختم می شود. امام رحمت الله علیه فرمودن الاول القتل، نوع اول از حد زنا قتل است. امام رحمت الله علیه فرمودن به این که محارم چند نوعن. یک محارم نسبی مثل ام، مانند اخت خواهر، دختر، عمه، خاله، امثال اینها. اینها چی هستن؟ محرم نسبی هستن. قسم دوم از محارم، محارم نسبی هستن، محارم سببی هستند، مانند پدر زن، مادر زن، یا زن فرزند و همسال اینها، یا مثل دختر زن ربیبه، اینا محرمن ولی محرم نسبی هستن. قسم سوم از محارم، محارم رضایی هستند که به وسیله شیر خوردن محرم شده اند، مثل خواهر رضایی، مادر رضایی و امثال اینها. امام رحمت الله علیه فرمودن بین که محارم نسبی اگر کسی زنا کند با محارم نسبی حد او قتل است، حد او قتل است، مانند مادر، خواهر، دختر و امثال اینها. محارم نسبی اگر چنانچه این عمل شنی انجام گرفت، جزای او و حد او قتل است. حالا در محارم نسبی رضایی سببی رضایی خواهیم گفت، ولی همین قسم اول را اگر کسی عمل شنیع زنا رو با محارم نسبی انجام داد، حد او قتل است. این مطلب اول و نوع اول از حد زنا. دلیل این فتوا چیست؟ اخبار و روایات کثیر است مضافن به اجماع که علما ادعای اجماع کردن و فرمودن لا اجد و فیه خلافن، مسئله اجماعی است. علاوه بر این روایات و اخبار در این باب هم رسیده است. روایات این باب سه دسته هستند. طائفه و دسته اول از روایات روایاتی است که با صراحت فرموده است قتل. اگر کسی به ذات محرم نسبی زنا کرد باید کشته شود. این
خودش باشه اینا دوروریو خودش باشه یعنی از ما
فرمه هایی میشه
باشه
خب برده نه اجنبی باشه که محرم نیست دیگه، یک شخصی به محرم خودش. خب بنابراین یک دسته و طائفه از روایات که روایات رو خواهیم خواند میگوید حد زنای به ذات محرم نسبی قتل است. دسته دوم از روایات روایاتی است که میگوید یضربه به سیف ضربتن، با شمشیر به او ضربه ای بزنن. بعضی روایاتش همین مقدار است، بعضی از روایات فرموده است اخذت ما اخذت، یعنی ضربه ای بزنن هرچه شد. بلغت ما بلغت که بعضی گفتن حالا چی کشته بشود چی کشته نشود، اینم دسته دوم از روایات است. دسته سوم از روایات روایاتی است که میگوید حد زنای به ذات محرم همان حد زناست، غیر انه اعظم ذنبن، فقط گناهش بیشتر است و الا حدش حد زانی است، یعنی یا شلاق است یا رجم است. بنابراین روایات در مورد زنای به ذات محرم حد اقل 3 دسته است. اینجا فقیه باید روایات را بررسی کند، حاصل بررسی چه باشد؟ ما ابتدا این روایات را می‌خوانیم و بعد مقایسه می‌کنیم روایات را با هم، ببینیم بین این روایات تعارض هست یا نیست. اگر تعارض نیست چطوری تعارض نیست، و اگر تعارض هست چطوری تعارض را رفع کنیم.
رضایت هم توی اینا شرطه یا نه به اجباری کار کرده؟ اگر خب نفر محرم بوده رضایت داده.
خب بله رضایت داده باشن، هر دو تاشن هیچ مجازات
اون طرف که مثلا زن با مثلا برادر خودش او به اجبار کار.
بله خب اون باز اکراه خودش هم یکی از عوامل قتل باز فرق میکنه، یعنی در اون صورت زن دیگه مجازات نمیشود. خب او البته بعضی فقها ها نظرشون اینه که شاید در رابطه با مرد اصلا مسئله اکراه معنا نداشته باشه، چون اگر واقعا اکراهش کرده بعضی میگن تحرکی ندارد که کاری انجام بده، اگه مجبور شده از ترس، ولی ترس که آمد خبری نیست که آره فاسوجه بتواند کاری بکند یا نه، مگر مثل مرحوم عاشق حسین محقق خدا رحمتش کنه، آقای رجبی میگفتن که گفتیم عاشق حسینم شما چجوری جمع میکنیم با یه پیر مردی، گفت همینجوری تابش مدیم بعد پرتاب که شدم و دمش مگذاریم تا تابش باز بشه داخل میشه، مگر اینجوری خواسته باشد کاری بکند، به علت مکره معلوم نیست، اکراه شدیده باشد معلوم نیست تحرکی داشته باشد. در این حال روایات رو بخوانیم. روایت اول منها ظاهرتون فی ضرب العنق او الرقبه، فرمودد گردنشو بزند. حالا برای این کلمه یا کلمه عنق به کار برده یا رقبه، مثل روایت جمیل ابن دراج التی رواها عنه الحکم ابن مسکین قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام این یضرب الذی یأتی ذات محرم بالسیف، کجای کسی که زنای به محرم ذات محرم کرده باشد باید زده بشه با شمشیر، این ها ضربه، این ضربه کجا باید فرود بیاد؟ قال تضرب عنقه، گردنش رو بزنه. او قال تضرب رقبته، در بعضی نسخ فرموده رقبه‌اش را، که باز به همین معناست. روایت دوم بازم روایت جمیل ابن دراج است از حکم ابن مسکین، اینم همین است، قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یأتی ذات محرمن، شخصی با محرم نسبی خودش زنا کرده است، اینه از ربو به سیف. حضرت فرمودن رقبته، گردنشو بزنن. روایت سوم باز از جمیل ابن دراج، هم اکم ابن مسکین از او نقل کرده است، میگوید قلت لابی عبدالله علیه السلام اینه یضرب هذه الضربه، یعنی من اتا ذات محرمن قال تضرب عنقه، گردنش رو بزند او رقبته. روایت چارم هم از همین جمیل ابن دراج است، تضرب عنقه فرموده. صاحب وسائل مرحوم شیخ حر عاملی رحمت الله علیه اینها رو به عنوان 4 روایت نقل کرده است، ولی اگر دقت کنیم همه از آن جمیل ابن دراج است، اونم حکم ابن مسکین از جمیل نقل کرده است، لذا بعید نیست که روایت واحده است، 4 نقل شده است و الا روایت واحده است. بله جزا میکنم، منتها مهم اینه که ثابت شدنش کار سختی است. این یک قسمت از روایات. قسمت دوم روایات، روایاتی است که می‌فرماید گر ضربه ای بر او با شمشیر وارد کنند ولی ندارد که حتما او را بکشند، اینجور عنوانی ندارد. از جمله اونها صحیحه ابی ایوب قال سمعت بکیر ابن اعین یروی عن احدهما، از امام باقر یا امام صادق علیه السلام، قال من زنا به ذات محرمن حتی یواقعها، کسی که به ذات محرم زنا کند تا مواقع صورت بگیرد، ضربتن به سیف اخذت منه ما اخذت، ضربه ای با شمشیر به او بزنن هر اتفاقی که افتاد، اخذت ما اخذت یعنی هر اتفاقی که افتاد. و این کانت تا بعده ضربت ضربتن به سیف، می فرماید اگر اون زنم با میل و رغبت این کار رو کرده، هر دو تا به میل و رغبت بوده است، ضربت ضربتن به سیف، اونم یک ضربه با شمشیر بزنن، اخذت منها ما اخذت. قیل له، به امام علیه السلام عرض شد خب اینا که هر دو با هم با میل و رغبت کار کردن، کسی شکایت نکرده است، شاکی ندارن که کی میخواد با شمشیر بزند اونها را. فقال ذاک علی امام اذا رفع الیه، اگر به امام مراجعه کردن امام باید این کار رو انجام بده. این روایت اول.
خب در موارد دیگه هم که
شاکی وجود نداره، موارد دیگه هم چرا شاکی آمده بزرگی کار کرده، هم طرف مقابلش باید بود، میگه این باز زور این کار کرده. هست. روایت دوم، روایت ابن بکیر ان رجل قال قلت لابی عبدالله علیه السلام از امام صادق الرجل یأتی ذات محرمن یا ذات محرمن قال یضرب به سیف، حضرت فرمود با شمشیر زده بشه. قال ابن بکیر حدثنی حریز ان بکیر به ذالک، میگوید که جناب حریز هم که یکی از روایات موثق است این روایت رو نقل کرد. روایت سوم، روایت عبدالله ابن بکیر ان ابی قال ابو عبدالله علیه السلام من اتا ذات محرمن ضرب ضربتن به سیف اخذت منهما اخذت هرچه شد، با شمشیر بزنن. اینم روایت سوم. این یک دسته دوم. دسته سوم از روایات، روایاتی است که میگوید با شمشیر بزند او را و اگر زنده ماند رهاش کنند، اگر زنده ماند رهاش کنند، مثل مرسله محمد ابن عبدالله ابن مهران امن ذکره ان ابی عبدالله قال سألته ان رجل وقع على اخته، به خواهرش عمل شنی رو انجام داده، حضرت فرمود یضرب ضربتن به سیف، با شمشیر یک ضربه بهش بزنن. قلت فانه یخلص، ممکنه که چی بشه، خلاص بشه، یعنی یک ضربه بزنن کاری نشه. قال یحبس ابدا حتی یموت، حبس ابدش کنن تا بمیره. خب این روایت، این روایت فرضش اینه که زنده مونده، بعد از شمشیر زنده مونده است، لذا گفت چه کار کنن؟ امام فرمود حبس ابدش کنن. خب این یعنی در حقیقت مجازات ذات محرم این دوتا با هم یکیه، معناش این میشه. حالا روایت رو بیشتر میخونیم. روایت دوم، روایت عامر ابن سمت است عن علی ابن الحسین علیه السلام فی الرجل یقع علی اخته، با خواهرش عملی انجام داده. قال یضرب ضربتن به سیف بلغت منهما بلغت، به هر جا رسید، یعنی چی مرد چی نمرد. فَإِنْ آشَ، حضرت فرمود فَإِنْ آشَ، اگر زنده موند خَلَّدَ فِي السِّجْنِ عَلَى حَتَّى يَمُوتَ، در زندان ابدا نگهش دارن تا بمیره. این دسته سوم، دسته سوم. دسته دوم گفت با شمشیر بزنن، در دسته سوم میگه حیات هم بعد پیدا کرد، حالا چیکار کنن؟ اون دسته اول از حیات خبری نبود. احسن احسن درسته. و اما یک روایت هم داریم که همین میشه دسته چهارم، و روایتون دالتون الاشتراک المقام مع الزن العادی فی مقدار الحد، یک روایتی هم داریم که زنای به ذات محرم با زنای عادی فرقی نمی کنه در حد، فقط فرقش اینه که گناهش بزرگتره، همینقدر. و هی روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا زن الرجل به ذات محرمن خود دهد از زانی الا انه اعظم و زنبن، فقط فرمود این گناهش بزرگتره، بلا حدش حده زنای عادی است. این روایت آخر که شاید بتوان از او به طائفه چهارم نام ببریم، این روایت مورد اعراض اصحاب قرار گرفته، یعنی هیچ کس طبق او فتوا نداده است و اعراض کل اصحاب موجب وهن روایت است. لذا از گردونه بس کلن این قسم سومی چهارمی خارجه. بنابراین ما هستیم و سه دسته اول از روایات. ما دسته اول و دوم رو بررسی کنیم. در دسته اول فرمود یقتل یا یضرب عنقه، گردنش را بزنن. این یضرب عنقه کنایه از قتل است، همون قتل است، شیء جدیدی نیست. پس بنابر این روایات اول و طایفه اول میگوید قتل. روایات طایفه دوم داشت یضرب و ضربتن به سیف اخذت ما اخذت اخذت ما اخذت، فرمود ضربه ای با شمشیر بهش بزنن. این ضربتن مفعول مطلق است، مفعول مطلق گاهی مفعول مطلق تأکیدی است، گاهی مفعول مطلق نوعی است و گاهی عددی است اگر ضربتن مفعول مطلق عددی باشد میشه ضربتن واحدتن، اگر اینجور شد این طائفه دوم با طائفه اول در تعارض است. طائفه اول میگوید گردنش را بزنن، طائفه دوم میگوید یک ضربه برش بزنن هر چه شد. بنابراین در تعارضه. اگر مفعول مطلق عددی باشد و به معنای ضربتن واحده باشد، اما اگر مفعول مطلق تأکیدی باشد، یضرب ضربتن یعنی باید بزنن، دلالت نمی کند که یک بار باشه یا نه، تأکیده. یا اگر نوعی باشد، ضربتن به سیف، نوع ضربه ضربه با شمشیر است، اگر اینجور باشد کنایه از قتل میشه. نوعاً وقتی با شمشیر بزنن که آزاد راه نمیره دیگه، بله اونم گردنشو بزنن با شمشیر باقی نمی ماند.
خود ضربتن که مصدر وحده مصدر مرده
خب اگر به تأکید بود اشکال داره؟ خب اگر بگید مرد تا حرف اول میشه. اگر بگوییم ضربتن مره و واحده استفاده می شود، این طائفه دوم با طائفه سوم مشابه هم می شود، چون در طائفه سوم فرض این است که طرف یک ضربه خورده و زنده مانده است و زنده مانده است. حالا باید چه کار کنیم؟ چه باید بکنیم؟ آیا بگوییم مراد از قتل و ضرب عنق همین ضرب واحده است یا نه مراد قتل است، یعنی تعارض را برداریم به واسطه طائفه اول از این طائفه دوم دست بکشیم؟ چه باید کرد؟ باید بگوییم قط یا نه قط نگوییم؟ جمع بین روایات انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد.